وقت بخیر، پویا هستم با 26مین اپیزود از برنامه برینکست. برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. با افتخار اعلام میکنم این اپیزود از برنامه برینکست با حمایت شرکت دانشبنیان آگاه پدیدار تقدیم حضورتون میشه. آگاه پدیدار در حوزه طراحی و توسعه تجهیزات آزمایشگاه‌های حوزه شناختی و رفتاری فعالیت میکنه. بر این اساس با توسعه پلتفرم نرم افزار سایفام، فرایند طراحی، اجرا و آنالیز آماری تسک‌ها و آزمون‌های روانشناسی رو برای پژوهشگران این حوزه ساده و البته پربازده میکنه. در این اپیزود از برنامه با موضوع زبان و شناخت، من افتخار این رو دارم که در خدمت یکی از اساتید فوق‌العاده در این حوزه باشم. در خدمت جناب دکتر مهدی پور محمد هستیم. آقای دکتر دکتری روانشناسی زبان دارن از دانشگاه برن سوئیس، و چیزی که برای من تو رزومه دکتر خیلی جالبه اینه که دکتر بعد از اینکه یه کارشناسی ارشد توی رشته آسفا یا آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبایی گرفتن، برای کارشناسی ارشد دوم مهاجرت کردن، دانشگاه ادینبورگ انگلستان بودن. و من بین پژوهشگرای حوزه‌های مختلف مطالعات زبانی حداقل خودم تا حالا ندیدم فردی که هم کارشناسی ارشدشون هم دکتریشون روانشناسی زبان باشه و بعد از اون هم به بهانه دوره پسادکتری تو رشته زبانشناسی شناختی شانس این رو داشتیم که دکتر برگشتن به کشورمون در پژوهشکده علوم شناختی. امروز عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی هستن. دکتر خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم ازت. خیلی خیلی خوشحالم که امروز می‌خوایم با امریکا صحبت بکنیم. امیدوارم که بحث امروز بحث خوب و جذابی باشه و در واقع برای بعضی از دوستانی که تازه میخواهند به بخش‌های مرتبط با زبان و پژوهش‌های زبانی ملحق بشن راهگشا باشه.
امیدوارم. ممنونم ازتون بابت اینکه دعوت ما رو قبول کردین. برای شروع گفتگو اگر موافق باشید یه بررسی مختصری داشته باشیم درباره سیر تاریخی تحولات مطالعات زبان و توی بستر تدریجی تاریخیش تأثیری که گذاشته توی شکل‌گیری حوزه‌ای که امروز تحت عنوان علوم شناختی می‌شناسیمش.
بله. بویا جان، زبان یه مقوله‌ایه که چون همه انسان‌ها در همه سده‌ها در همه دوران همیشه باهاش در ارتباط هستن و واقعا هم درک کردن که چقدر اهمیت داره زبان براشون و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در ارتباطات زبانیشون، همیشه برای بشر این موضوع زبان بسیار بسیار حائز اهمیت بود. ما مطالعات تاریخی رو میتونیم به سده‌ها و حتی هزاره برگردیم به عقب و مثلا ببینیم که یونانی ها وقتی که به زبان توجه میکنن حتی میرسن به جایی که مقوله های دستوری رو براش تعریف هایی دارن، اسم، فعل، صفت، قید و اینها رو از هم بازنمایی میکنن، از هم متمایز میکنن و در واقع نشون میده این سیر به عقب که ما داریم در موردش صحبت میکنیم در مورد یونانیان باستان نشون میده که چقدر زبان براشون مهم بوده. و یا پانینی یک کتاب دستوری رو به اسم 8 کتاب مینویسه و در اونجا در مورد زبان سانسکریت صحبت میکنه و هنوز که هنوزه این کتاب مرجع خیلی خوبیه برای بررسی های زبانی. خب این خودش نشون میده که اون کتاب چقدر به طور دقیق و با دقت توسط نویسندهش به نگارش در اومده. اما نیومایر به اصطلاح یک تقسیم بندی خیلی خوبی داره از انقلاب‌های علمی در حوزه زبانشناسی و اون رو به 3 دسته خیلی مهم تقسیم میکنه. یک اولین انقلاب رو نیومایر به انقلاب که ویلیام جونز انجام داده است به اصطلاح در 1786 نسبت میده و ویلیام جونز در کار بسیار بسیار ارزشمند خودش خویشاوندی های زبانی رو مطرح میکنه و با توجه به شباهت های بسیار زیادی که بین زبان سانسکریت و دیگر زبان ها مثلا حتی فارسی و انگلیسی وجود داشت، در واقع میبینه که چقدر زبان ها با هم دیگه قرابت دارن و این قرابت در اثر تصادف نیست. مثلا واژه‌ای مثل پدر در زبان فارسی و father در زبان انگلیسی به این معنی نیست که یک زبان از یک زبان دیگر واژه‌ای رو قرض گرفته و این کار ستورگی که ایشون انجام دادن واقعا در خور ارزشه و واقعا یک انقلاب علمی در حوزه زبانشناسی مطرح میشه. بعد از اون فردیناند دو ساسور در 1916 در واقع یک کتابی رو با اسم زبانشناسی عمومی ازش بیرون میاد، البته بعد از فوتش توسط به اصطلاح دانشجوهاش البته، و اونجا شالوده اصلی مبانی های نظری زبانشناسی مطرح میشه. اول مثلا مثل بحث جانشینی، محور جانشینی، محور همنشینی، اینکه مثلا چه چیزی میتونه به جای چه چیزی جانشین بشه در ساخت نحوی، من قهوه را خوردم، من آب را خوردم، یا همنشینی چه چیزی میتونه کنار هم بنشینه در یک ساخت نحوی. خب بعد از تلاش ایشون ما تلاش سومی رو داریم به اسم انقلاب سوم و واقعا بزرگترین انقلاب میتونیم ازش نام ببریم، انقلابی که با رویکردهای چامسکی در و با ارائه کتاب سال 1957 ایشون ساختهای نحوی شکل میگیره و ایشون توی این کتاب در واقع شالوده یک مبانی نظری غالبمندی که حاوی عناصر بسیار زیادی هست رو گرد هم میاره و با اون دستور زایشی گشتاری رو معرفی میکنه. در دستور زایشی گشتاری تاکید عمده روی نحوه، نحو بنیاده به قول معروف و در واقع حوزه زبان از دیگر حوزه های شناختی دیگر جدا قلمداد میشه، در واقع یک ماژولاریتی در نظر گرفته میشه. یادمون نباشه از همین ابتدا من بگم در مورد ماژولاریتی، ماژولاریتی یا حوزه‌ای بودن یا پیمانه‌ای بودن معنیش دو تایه و این گاهن اشتباه میشه، یکی اینکه بازنمایی ها حوزه‌ای هستند، یک دو اینکه آیا پردازش حوزه‌ای است یا نه. یه وقت بازنمایی به صورت حوزه‌ای هست و یا یه وقتی اینکه من در مورد پردازش صحبت می‌کنم. اونجا ما در مورد اینکه بازنمایی‌ها حوزه‌ای هست داریم صحبت می‌کنیم. پس در دستور زایشی یا اون قالب نظری چامسکی زبان از دیگر قوای شناختی در واقع منفک کار خودش رو می‌کنه و نیز کامپوننت ها و اجزای زبان مثل صرف، نحو، واج و معنا هم خودشون هر کدوم به طور مستقل دارن کار میکنن، در واقع حوزه‌ای در حوزه‌ای بهش گفته میشه. خب این دستور خیلی دستور ریاضیگونه است، توصیفگرایانه است که در قالب های ریاضیگونه میخواد به تبیین و توصیف زبان بپردازه. اگر مثلا حتی کتاب های دبیرستانی هم که نگاه بکنید این درخچه هایی که درخچه های نحوی هستن، فاعل یا به اصطلاح نهاد یا فاعل زیر این میاد علی آمد، این ساخت در واقع ساخت ریاضیگونه هست و عرض کنم که خود دستور هم که پایه و اساس این نظریه هست دستور هم داره مستقل عمل میکنه. اما چامسکی در واقع یک پژوهشگر و یک محققی است که در سده اخیر که ما نمیتونیم به سادگی ازش بگذریم، تأثیراتش بسیار بسیار شگرفه، از جمله این که به ما اجازه داد که زبان رو در یک بستر شناختی نگاه کنیم. چرا؟ چون به زبان به عنوان یک ماهیت ذهنی بهش اسناد میده، یعنی زبان یک ماهیت ذهنی داره. چامسکی نه تنها در حوزه زبانشناسی تأثیرات شگرفی داشت، بلکه حتی حوزه روانشناسی، گاهن زیستشناسی رو هم تحت تاثیر خودش قرار داد. مثلا نگاه کنید، ایشون بحثی رو مطرح میکنه از مبحث فقر محرک ها، poverty of stimulus. معنیش اینه که کودک گاهن چیزهایی رو تولید میکنه و میگه که هرگز اونها رو از طریق پدر، مادر یا محیط زبانی خودش نشنیده است، یعنی زایاس، یعنی خودش این رو تولید کرده. ولی در نگاه رفتارگرایانه، رفتارگرایی چی میگه؟ رفتارگرایی میگه که حتما اگه بخواد پاسخی وجود داشته باشه، یک محرکی باید باشه، یعنی محرک باید باشد تا پاسخی باشد. با ارائه این مسئله فقر محرک ها، در واقع کم کم نظریه رفتارگرایی که بسیار بسیار نظریه قوی بود در اون دوران، در واقع رو به افول گرایید. و وقتی که رو به افول گرایید، یک کار جالبی انجام شد، اینه که روانشناسا هم از نظریه رفتارگرایی در واقع به اصطلاح دست کشیدن. و این دست کشیدن از نظریه رفتارگرایی موجب شد که روانشناسی بیشتر خودش رو به حوزه های علوم جدیده شناختی خودش رو نزدیکتر بکنه. خب این در واقع تأثیر شگرفی است که به اصطلاح چامسکی در اون دوران داشته است. اما وقتی که به طور کلی نگاه میکنیم به نظریه چامسکی، میبینیم که عرض کردم تأکید اصلی آن روی نحو است، نحو بنیاد است و نظام به اصطلاح ماژولار هست، نظام زبان از دیگر قوای شناختی منفک هست. خب همین نظریه واکنش هایی رو هم به همراه داشته، یعنی مثلا یک نهلی به آمدن و گفتن که خب چامسکی در واقع به کارکرد اصلی زبان که ارتباط هست توجهی نمی کنه و در واقع نقش اصلی زبان ایجاد ارتباط هست، و این نهله رفت به سمت نقشگرایی، نقش و ارتباط زبان. لیکاف و همکارانش به این نتیجه رسیدن که نه، زبان در واقع شالوده اصلیش معناست و در آنچه که در زبانشناسی ساختگرای چامسکیایی مورد توجه قرار نگرفته معناست و ما باید به معنا بیشتر توجه بکنیم. همین هم موجب شده که زبانشناسی شناختی با محوریت لیکاف و امثال مثل ایشون جانسون اینها در واقع شکل گرفته. یک نهله دیگری پیدا شده است و گفتش که اگر آنچه که چامسکی میگه هرچی باشه، خوب باشه، بد باشه، زیاد به ما اطلاعات جامعی در مورد پردازش زبان نمیده، یعنی اینکه زبان در مغز چگونه پردازش میشه. همین هم موجب شده که حوزه هایی مثل روانشناسی زبان در واقع رشد و نمو پیدا بکنن. خب از اینجا به بعد در واقع حوزه های مختلف پژوهشی در زبان شکل پیدا میکنه، زبانشناسی شناختی، مثلا روانشناسی زبان، نقشگرایی و این بستر همینطور در حال ادامه پیدا کردن.
خیلی ممنونم بابت توضیحاتتون. اما وقتی درباره شناخت صحبت میکنیم، خب کلا این نقد هم بعضا حتی به برنامه هم من دیدم مخاطبان داشتن و من حتی دیدم توی صحبت‌های اساتید و پژوهشگران بعضا گاهی وقتا خلط میشه، شاید حتی علوم شناختی با علوم اعصاب. من از اپیزود پنجم دارم تلاش میکنم که این سوالم از اساتید مختلف بپرسم. مثلا با دکتر سفری تو اپیزود پنجم صحبت کردیم که علوم اعصاب و علوم شناختی چه فرقی داره، که دکتر خیلی خوب تاکید کردن که همه آنچه که در علوم اعصاب هست شناختی نیست و همه آنچه که در علوم شناختی هست مبتنی بر سیستم اعصاب نیست. و به مرور با اساتید مختلف درباره این تو این 20 و چند اپیزودی که منتشر شده گفتگو کردیم، به نظرم میاد حالا وقتی که اون نسبت‌های مختلف بین شناخت و زبان چندان شاید شفاف نیست و بعضن برای مفاهیم متنوع واژه‌های متنوع اطلاق میشه و گاهی خلط مبحث میشه، یکی از مهمترین کارهایی که رسانه ما میتونه بکنه اینه که شفاف کنه و مشخص کنه که هر کدوم این حوزه‌ها داره در مورد چه مفاهیمی صحبت میکنه. تو مباحث مرتبط با زبان و شناخت هم من خودم بعضا دیدم که مثلا زبانشناسی شناختی و عصب زبان شناسی، نورولینگویستیکس و کاگنیتیو لینگویستیک، اینا به جای هم دیگه دارن استفاده میشن. آیا اینها یکی ان هم ارزن یا تعاریفشون متفاوته؟ و فکر میکنم روانشناسی زبان، عصب شناسی زبان، زبان شناسی شناختی و حالا اون حوزه که حوزه تخصصی شماست، عصب روان
روانشناسی
عصب روانشناسی زبان، نوروسایکولینگویستیکس، اینا هر کدومشون به نظر میاد اگر که به وجود اومدن حتما حوزه های متفاوتی هستند. این حوزه رو که برام شفاف میکنین؟
بله پویا جان، خیلی نکته خوبی گفتی و واقعا این یک مشکله، یعنی در لااقل جامعه علمی ما داره مشکل ایجاد میکنه. مثلا شما در یک فراخوانی شرکت میکنی، بعد طرحتو میدی، طرحت درباره زبانه و اونجا بهتون میگن که این طرح شما در چه قالبیه، مثلا مدل سازیه یا عرض کنم که بالینیه، و در مورد زبان میگن که زبانشناسی شناختیه یا نه. شما هم که میگی که خب من مثلا دارم در مورد نارساخانی کار میکنم، بعد هیچی هم به دردت نمیخوره، مثلا مدل سازی که نیست، و نزدیکترین چیزی که میزنی اونه که زبانشناسی شناختی بزنی و همینجا در واقع شکل میگیره، یعنی اون چیزی که نادرسته شکل میگیره. خب این نارساخانی واقعا آن زبانشناسی شناختی که در واقع یه مکتب فکری که هست نیست واقعا. خب مشکل داره برام ایجاد میکنه. من همونطور که قبل از این الان برای صحبت کردم گفتم که زبانشناسی شناختی یک واکنشی بود نسبت به ساختگرایی و ساختارگرایی و دستور زایشی چامسکیایی، و در اونجا این رو مطرح کردم که زبانشناسی شناختی میگه که ما توجهمون به جای اینکه به نحو باشه باید به معنا باشه، یعنی شالوده اصلی زبان معناست، و زبان رو هم یک نظام جدا از نظام شناختی ما در نظر نمیگیره، و اینکه زبان در واقع از دل فرایندهای شناختی است که بیرون میاد، و نگاهش هم نگاه حوزه‌ای به زبان نیست، یعنی در واقع زبان یک بخش لاینفکی از اصلا شناخت ما هست، و خود ان بخش های زبان هم که مثلا مثل صرف، نحو، نمیدونم اینها باشه، اینها هم برخلاف به اصطلاح نگاه چامسکیایی از هم جدا نیستن، بلکه اینها در یک طیفی قرار میگیرن. و آنچه که جالبه اینه که ما صرف، نحو یا عرض کنم واج رو داریم یا معنا رو داریم، دیگه این دفعه اینها رو مثلا کیک شما نگاه بکنید، به اصطلاح اینا رو به صورت طبقه طبقه درست میکنه، مثلا موز رو میریزه، نمیدونم خامه رو میریزه، شما هر کدوم رو نگاه کن، مثلا صرف، نحو اینطوری. زبانشناسی شناختی میگه که نه، من اینا رو اینجوری برش نمیزنم، اینطوری برش میزنم، از بالا به پایین برش میزنم، و همینطور که برش میزنم اینا همه معنا هستن، اینا همه در واقع معنا هست. و در واقع آنچه که در زبانشناسی شناختی مهمه اینه که درک بر اساس واژه نیست، درک واژه بنیاد نیست، بلکه درک بر اساس اون نظام دایره المعارفی ماست، درک بر اساس به صدا دانشی که ما از بافت میگیریم، و این درک صورت میگیره. مثلا اگه شما نگاه بکنید، مثلا واژه گوشت گرم، گوشت گرم ها مثلا توی شهروند اینا، عرضه گوشت گرم، عرضه گوشت گرم معنیش نیست که شما اونجا رفتی مثلا یه گوشت بگیری که گرم باشه، نه اتفاقا تو یخچال هم هست. خب من بر اساس به اصطلاح تعریفی که از گرم دارم پس به معنا نمیرسم، بلکه من یک دانش دایره المعارفی دارم که میدونم که گرم اینجا معنیش یه چیز دیگه است. یا مثلا قرمز، واژه قرمز در بافت‌های مختلف معانی مختلفی داره، مثلا اینکه موهاشو قرمز رنگ کرده، بعد من دیگه انتظار ندارم که این یک قرمز گوجه‌ای باشه، ولی اگه مثلا در مورد یک ماشین پیکان 40 سال پیش صحبت میکنم، از قرمز حرف میزنم، یه پیکان قرمز خریده بود بابام 40 سال پیش، پیکان قرمز خریده بود، واقعا اونجا یه قرمز قرمز هست واقعا. خب پس من اگر میخوام واژه رو معنی بکنم به معنای دقیق دسترسی پیدا نمی کنم. خب این نکاتیه که در زبانشناسی شناختی در دستور در قالب زبانشناسی شناختی شکل گرفته، یا مثلا در زبانشناسی شناختی زبان رو فارغ از تجربیات بدنمند ما در نظر نمیگیره، اصلا ماهیت غیر جسمانی براش در نظر نمیگیره و میگه که خیلی از بازنمایی های زبانی که ما داریم حاصل تجربیات بدنمند ما هستش. یعنی مثلا من یه تجربه بدنمندی دارم در طول زندگی خودم و به قول جانسون که ریکورینگ، یعنی همیشه اتفاق میفته، تکرار پذیره، اینجوری نیست من امروز انجامش دادم دیگه رهاش کنم، نه این رو انجام میدم، حاصل این تجربیات بدنمند من ممکنه بازنماییش رو در زبان ببینه. مثلا من وقتی که به اصطلاح ما میگیم انسانیم و قامت ما این گونه ای که راست قامتیم، عمودی هستیم و برای اینکه چیزها رو برداریم خم میشیم، بر میداریم و این خم شدن، برداشتن پایین به بالایی که ما تجربه بدنمند همیشه داریم، این در واقع برای ما یه تحرفاره تصویری رو میسازه از بالا و پایینی و ممکنه بر اساس همین، یا مثال دیگه مثلا اینکه من الان آب خالی شده باشه، من با به اصطلاح با لیوان این چیزو پرش میکنم و با افزایش به اصطلاح کمی اون، این افزایش به اصطلاح عمودی پیدا میکنه و برای همین اینها موجب میشه، اینا همه تجربیات بدنمنده که من این کار رو انجام میدم، اینها برای من یک بازنمایی های رو میسازه، یک تحرفاره های تصویری رو میسازه که من ازش استفاده میکنم در آفرینش زبان خودم. مثلا میام میگم که قیمت گاز افزایش پیدا کرده، قیمت گاز رفته بالا. خب پس زبانشناسی شناختی یک چارچوب نظری فکری هست که ابتدایی داره، شروعی داره از 1970 به بعد با نظریات لیکاف، نظریات جانسون و در دستور هم همینطور این شکل گرفته. پس این قالب، قالب اینجوری، یا مثلا در مورد دستور نگاهش اینه که اینجوری نیستش که به اصطلاح این ساخت از ساخت دیگه‌ای یا این جمله از جمله دیگه‌ای برآمده باشه، هر جمله‌ای در واقع معنا و مفهوم خودش رو داره و به این معنی نیست که این از چیز دیگه‌ای آمده باشه. مثلا مثل نگاه چامسکی‌هایی که قائل به ژرف ساخ و روساخ باشه. مثلا ببینید ما دو تا مثال، یه مثال برات بزنم، ببخشید اینجوری میگیم دیگه، ببخشید شما زنگ میزنیم بعد شماره تو نداشتم، یا شماره حذف شد، ببخشید شماره تو حذف کرده بودم. خب تأثیر این دو جمله اصلا خیلی متفاوته. یعنی شما یه وقتی میگی که ببخشید شماره تو حذف شد، یا این یعنی ساخت مجهول، ببخشید شماره تو حذف کرده بودم، و اتفاقا ممکنه که از همون حالت دوم حذف کرده باشه شماره رو و شماره رو نداشته باشه که زنگ میزنی متوجه نمیشه که شما زنگ زدی. این دو تا ساخت نحوی و این دو در واقع یکی نیستن، یکی برآمده از دیگری باشه و هر ساخت در واقع داره کار خودش رو میکنه و نظام نحوی ما نظام نمادینه برای رسیدن به یک معنای خاصی. خب اینها قالبایی که من همینطور میتونم در مورد زبانشناسی شناختی برات بگم که داره چگونه نگاه میکنه به زبان. یا مثلا در بحث استعاره، زبانشناسی شناختی برخلاف یک رویکرد 2000 ساله در مورد استعاره میگه که استعاره یه چیز بلاغی نیست که فقط تو شعر و ادبیات شما دنبالش بگردی، بلکه اصلا بخش لاینفک زبانی است و اصلا نه تنها زبانی، بلکه اصلا نظام اندیشه ما استعاریه، اصلا ما استعاری میاندیشیم. خب پویا جان، اینها اتفاقاتیه که از 1970 به بعد به وقوع پیوسته. 2000 سال بشر داشت اونجوری فکر میکرد و حتی الان هم در بعضی از دپارتمان ها ممکنه همینطوری فکر کنن. یعنی اصلا استعاره رو چه تدریس میکنن و چه میخونن همون نگاه 2000 ساله رو به اصطلاح بخونن، ولی خب در نگاه زبانشناسی شناختی استعاره در واقع به گونه بهش اندیشه نمیشه که گفته میشه اصلا نظام فکری ما و اصلا نظام اندیشه ما استعاریه. یعنی استعاره چیه؟ یعنی درک چیزی از طریق چیز دیگری است. یعنی من وقتی میخوام چیزی رو درک بکنم حتما نیازی نیست که فقط بر اساس خودش اون رو درک بکنم، بلکه بر اساس چیز دیگه‌ای میتونم اون رو در واقع درک بکنم. خب این زبانشناسی شناختی کارش هم مشخصه که دنبال چی هست. اما عصب شناسی زبان یا روان شناسی زبان، اونها هم کارشون مشخصه. اونها به دنبال این هستن که چگونه پردازش زبان صورت میگیره. مثلا تو زبان شناسی، روان شناسی زبان، ما به دنبال این هستیم که چگونگی پردازش زبان رو بررسی بکنیم. تو عصب شناسی زبان هم به پردازش میپردازیم، ولی بیشتر با ابزارهای خاصی که استفاده میکنیم دنبال این هستیم که جایگاه های به اصطلاح برانگیخته شده در انجام فعالیت های زبانی کجا هستن، در واقع رابطه زبان با کارکردهای مغزی چیست. خب اینا اگه از هم به طور درست تفکیک بشه، ما یه خورده مشکلاتمون کمتر میشه.
خیلی ممنونم ازتون. پس این سه حوزه هیچ کنشون زیر مجموعه هم دیگه نیستن؟
اگر به لحاظ تاریخی نگاه کنیم، از یک منظر گاهی اوقات عصب شناسی و زبان رو بخشی از روان شناسی زبان میارن، ولی اینها دیگه با به اصطلاح زبان شناسی شناختی در واقع کاری ندارن، اما همشون دارن زبان رو از یک کارکردهای شناختی دارن نگاه میکنن. ولی این دلیل نمیشه که اینها رو با هم دیگه اینترچنجبل بکنیم، یعنی این آن است نیست واقعا.
خیلی ممنونم. و خود زبان یک مؤلفه شناختی محسوب میشه یا بستری برای پردازش زبانی؟ میدونید من وقتی مقاله های حوزه انسان شناسی شناختی رو که حالا امیدوارم بتونیم یک اپیزودی هم با اون موضوع با یکی از متخصصا بسازیم، چون جزء معدود گرایش های علوم شناختی که هنوز رشته ای توی ایران نداره، میخوندم دیدم که توی مقالات و حتی کتاب ها و سخنرانی های مختلفی که انسان شناس های تو حوزه انسان شناسی شناختی دارن، مشخصا وقتی در نمون شناخت صحبت میکنن در نمون زبان صحبت میکنن، یعنی حتی جنس استدلالشون شبیه استدلال های زبان شناسانه بود. و من احساس کردم که شاید تو برخی از حالات فضاهایی که یک کمی از اکسپریمنت داره فاصله میگیره و از بیشتر علوم انسانی تره، یه جاهایی دارن اصلا زبان و شناخت و معادل میگیرن. این سوال از اونجا ذهن من درگیر کرد.
آره واقعا. ببین، من اگه بخوام براش ورود پیدا کنم، با یه چیز مسلم فرض شده ورود پیدا میکنم، و اون چیز مسلم فرض شده اینه که زبان در ذهن است، و اگه چنانچه ما بیشتر در مورد زبان بدونیم، در واقع بیشتر در مورد ذهن و فعالیت‌های ذهنی دونستیم. پس این اصلیه که من نمیتونم ازش اجتناب بکنم. خب این خودش نشون میده که اینجا تعاملات خیلی خیلی مهمی داره صورت میگیره. اما با اینکه این مسئله یک مسئله واقعا مسلم فرض شده قلم داد میشه، یک به قول انگلیسی یک پرابلمیه که هنوز حل نشده است، و این پرابلم از اینجا نشأت میگیره که آیا زبان رو فقط یک وسیله ارتباطی در نظر بگیریم، یا اینکه زبان رو برای کارکردهای شناختی و عملکردهای شناختی در واقع یه عامل بنیادین ببینیم. خب در خصوص این مسئله سه تا نظریه عمده وجود داره که اصلا میگن که اولی اینه که خیلی اکستریمه، میگه که اصلا تفکر یا شناخت بدون زبان امکان پذیر نیست. نوع دیگه‌اش در اکستریم دیگه یا در طیف دیگه قرار داره که اصلا میگه که زبان یه چیز منفکی است نسبت به عملکردهای شناختی و تفکر، و زبان اصلا کلن یک سیستم اینپوت آوتپوت برای انجام فرایندهای شناختی، و از اینجا میاد و میره. این فقط در واقع ناقل به اصطلاح این مسائل و عملکردهای شناختی. و رویکرد سوم رویکردیه که این دو طیف خیلی اکستریم رو در نظر نمیگیره و یه چیز میانی رو در نظر میگیره که میگه بله از بعضی جنبه ها در واقع اینها با هم دیگه ارتباط دارن. خب نگاه کن، مثلا من میتونم این رو از طریق رشد شناختی کودک با هم دیگه نگاهش بکنیم. اگه به کودک خیلی جوانی، یعنی مثلا حالا سنش کمتره میگن یانگ، حالا یانگ اینفنت، در واقع اگر بهش دوتا اسباب بازی نشون بدی و یه سکرینی بذاری، یه پردهی بذاری، بعد یه دفعه پرده که برداشته میشه به جای دوتا یه دونه اسباب بازی باشه، یه اسباب بازی دیگه نباشه، این بچه تعجب سورپرایز میشه، یعنی تعجب میکنه، یعنی بس فهمیده که دوتا بوده حالا یه دونهش نیست. خب از این به اصطلاح نتیجه نتیجه آزمایش به این نتیجه میرسن که بله، در واقع عددی دویی و در واقع پردازش عددی ممکنه فری فرام، یعنی فارغ از زبان باشه و داره کار خودش رو انجام میده. خب اما این هم کل داستان نیست. بعد از اینکه این در واقع مربوط به اعداد یک و دوه تا این حده، ولی بعد از اینکه اعداد 4 به بالا رو میخواد یاد بگیره، 400 بشه، 4000 بشه، 4 میلیون بشه، 2557 بشه، کاملا متکی به در واقع زبان میشه. خب پژوهش نشون داده که اگه بعضی از زبان ها اصلا دیدن که این زبان ها بیش از عدد 4 در زبانشون واژه وجود نداره و دیدن که اگر اینجوری باشه اینا پردازش زبانشون در واقع سخت‌تر از ماها که در زبانمون برای به اصطلاح اعداد واژه داریم به اصطلاح صورت میگیره. خب پس این نشون میده که زبان داره خودش روی فرآیندهای شناختی داره کار میکنه. یا مثلا نمود یا اسپکت در انگلیسی به معنی این که این شما میخواید به اصطلاح رخدادی رو در قالب زمان در واقع بازنمایی بکنید که این رخداد آیا به صورت مستمر صورت گرفته، رخداد آیا کامل صورت گرفته یا ناقص صورت گرفته، مثل همون جریان چیزی که تو این دبیرستان خوندیم پرفکت این پرفکت صورت گرفته یا نه. خب بعضی از زبان ها مثل انگلیسی و ترکی اینها زبان هایی هستن که در واقع نمود به اصطلاح پرفکت رو دارن، کامل رو دارن و بعضی دیگر از زبان ها این نمود پرفکت رو در خودشون ندارن. نتیجه بررسی ها نشون داده که در زبان هایی که به اصطلاح نمود پرفکت رو دارن کدگذاری های زمانی اکتساب کدگذاری های زبان به اصطلاح زمانی خیلی زودتر ارلیر زودتر صورت میگیره و اون رابط های به اصطلاح تمپورال یا زمانی رو کودک زودتر به اصطلاح چیکار میکنه، بهش دسترسی پیدا میکنه. خب این داره در واقع میگه که اگه تو زبانت اینجوری باشه کارکردهای شناختیت هم اینطوریه. یا مثلا ما میبینیم که تو زبان روسی مثلا برای واژه‌ای مثل خدمت درس کنم که آبی تیره و آبی روشن واژه وجود داره، ولی تو انگلیسی یا زبان فارسی مالا ممکنه وجود نداره، یعنی یه واژه خاصی وجود داره. ما تو زبان فارسی میگیم آبی کمرنگ یا آبی پررنگ، ولی اون اینو نمیگه، اصلا برایش یه واژه داره. نشون دادن که اینها این اهل این زبان در تمایز گذاری های آبی کمرنگ نمیدونم آبی پررنگ و مقوله بندی اینها بهتر دارن عمل میکنن. خب نتایج پژوهش ها نشون داده که زبان،
یعنی ادراکشون هم از اون رنگ متفاوت به نسبت ماها.
اصلا یعنی پس دارید اصلا همینو میخوام بگم، نتایج پژوهش ها نشون داده که زبان داره روی پرسپشن و ادراک ما تاثیر میذاره، زبان داره روی مموری ما و ریکال ما تاثیر میذاره، زبان داره روی کاتگوریزیشن و مقوله بندی ما تاثیر میذاره. پس فقط زبان این نیستش که یک وسیله یا ابزار ارتباطی باشه. در مورد این آخری که مقوله بندی عرض کردم، به یک گروهی از کودکان عکس‌هایی از چهره دادن که دارای بار هیجانیه، ناراحت، شاد، غمگین و اینها بوده و این عکس‌ها رو گفتن که خب بچه‌ها شما بیاین اینها رو توی این جعبه‌ها بگذارید. توی یک وضعیت آزمایشی این بود که جعبه‌ها لیبل زبانی نداشتن، برچسب زبانی نداشتن. توی شرایط دیگه چی بوده؟ این جعبه‌ها برچسب زبانی داشتن، نوشته بود روش شاد، ناراحت. دیدن که عملکرد بچه‌ها در زمانی که به اصطلاح لیبل وجود داره بهتره، یعنی بین زبان و هیجان هم در واقع به اصطلاح ارتباط خیلی زیادی وجود داره. اصلا زبان انکپسولیت میکنه در واقع بار هیجانی ها رو یا هیجان ها رو. خب پس این حاصل این مثال ها و مواردی که من برات عرض کردم بیشتر قاطبش به این هستش که نه، اتفاقا زبان داره چیکار میکنه، در واقع یک عامل خیلی خیلی تاثیرگذاریه در انجام فرایندهای شناختی.
خیلی ممنونم ازتون. اما از شروع گفتگو که درباره اصلا سیر مطالعات زبانی شروع کردیم و بعد اومدیم شفاف کردیم که نسبت مطالعات زبانی و علوم اعصاب و علوم شناختی و روانشناسی چطوری خواهد شد که شما حدود صغور هر کدوم این مفاهیم رو فرمودید، اما به طور کلی علوم شناختی برای این مطالعات زبانی چه ارزش افزوده ای داره اصلا؟
پوی جان ببین، توی علوم شناختی آنجه که مثلا نگاه منه اینه که یک وجه بسیار بسیار متمایز علوم شناختی متدشه، یعنی روش پژوهشش است. ما بسیاری از این مباحثی که داریم رو، مثلا حتی توی عرض کنم که حوزه‌های پژوهشی دیگر علوم شناختی داریم، قبلا در موردش صحبت کردن. اینجوری نبوده که حالا مثلا از یک زمانی این علوم شناختی جایگاه خودش رو پیدا کرد، داره کار میکنه و پژوهش‌ها انجام میشه، معنیش باشه که همه موضوعاتش هم موضوعات جدیدی باشه. نه، موضوعاتش ممکنه موضوعات قدیمه باشه، اصلا موضوعی باشه که اصلا هزار سال قدمت داشته باشه، ولی ما با متدولوژی جدیدی که داریم، با روش شناختی جدیدی که در این حوزه علوم شناختی به اصطلاح گسترش پیدا کرده، در واقع میتونیم به اونها نگاه دیگری داشته باشیم. من برای این مسئله حالا تو بخش زبانی میتونم در واقع یه سه تا تقسیم بندی انجام بدم که بگم که خب خدمتت که یک سری موضوعات پس اینجوری بوده که قبلا مطرح شده، مثلا همین بحث اسم، فعل، صفت و غیر، که اینها رو ما کاملا در نگاه سنتی از هم متمایز میکنیم و قدمتش هم ممکنه بیش از هزار سال باشه. این هنوز در واقع شما اگه بعضی کتاب رو هنوز هم باز بکنی، اسم، فعل، صفت، غیر رو از این منظر نگاه میکنه. خب وقتی که میگی که اسم این است که، فعل این است که، اینها، خب معنی که اینها از هم دیگه متمایز هستن دیگه، درست شد؟ خب حالا با روش ها و متدولوژی جدید ما از هم میخواییم فکر بکنیم که آیا اینجوری هست؟ آیا در واقع این تقسیم بندی اینجوری که ما میکنیم آیا در واقع واقعیت شناختی داره یا نه؟ خب ویگلیوکو و همکارانش توی 2011 در واقع به همین موضوع پرداختن که آیا واقعا به اصطلاح مقوله های واژگانی که اقلام واژگانی، حالا بهتر بگم که اشتباه نگیم، اقلام واژگانی که مقوله های دستوری متفاوتی دارن و خصوصا مربوط به اسم و فعل، آیا اینها در واقع به اصطلاح سیستم های عصبی متفاوتی دارن یا ندارن؟ خب این مقاله واقعا مقاله خیلی مهمیه، حالا من پیشنهاد میدم که خونده بشه. مثلا حالا تو صف من، چون شاید ده ها بار خونده باشم، مثلا اون صف بعضی صفحاتش خیلی نگاه جالبی داره. نمیگم حتما قطعا درسته، میخوام بگم این یک نگاه جدیدی هست به یک موضوع بسیار بسیار قدیمی، و اونجا این با توجه به مطالعات تصویربرداری و دیگر مطالعات که به اصطلاح انجام شده، این پژوهشگران به این نتیجه رسیدن که خود مقوله دستوری، یعنی اسم، فعل و صفت و غیر، خودش در واقع یک اصل سازماندهی کننده دانش در سیستم‌های عصبی ما نیست. خب این داستان رو به جای دیگری برای ما میبره. خب اما یه سری پس اولی موضوعاتی است که قبلا مطرح شده است، دومی موضوعاتی است که به اصطلاح مطرح شده و هنوزم چالشی هست الان، مثلا در زبان فارسی بحث فعل مرکب. خب اینکه اصلا چه چیزی فعل مرکب هست و چه چیزی فعل مرکب نیست، مثلا باران آمد به اصطلاح فعل مرکب هست یا نه، تشنه شد فعل مرکب هست یا نه، یا مثلا هدیه گرفت، غذا خورد، زمین خورد، غذا خورد، جا خورد، درست شد؟ خب آیا اینا هر کدومش فعل مرکب هستن یا نیستن؟ و خب یه نگاه اینه که بعضی ها از طریق ترکیب فعل مرکب ساخته میشه، بعضی وقت از طریق انضمام ساخته میشه، که این یک بحث خیلی خیلی تخصصیه. اما واقعا ما میتونیم این رو از یه منظر دیگه هم نگاه بکنیم، ببینیم که خب آیا پردازش فعل مرکب به این صورتی که ما جزء به جزء فعل مرکب رو پردازش میکنیم، یا به صورت کل پردازش میکنیم، یعنی مثلا من غذا خورد و غذا رو پردازش میکنم و خورد، و اینکه نه اصلا کلا غذا خورد رو پردازش میکنم. خب شما دیدی که من مثال زدم، گفتم غذا خورد، زمین خورد، جا خورد، همینطور که میرم جلو از شفافیت یا ترانسپرنسیش کمتر میشه، یعنی غذا خورد شفافیت بیشتری داره، زمین خورد شفافیتش کمتره و جا خورد دیگه خیلی خیلی کمتره. آیا هرچی که از شفافیتش کمتر میشه پردازش متفاوتتر میشه یا نه؟ خب ما این متد، من اینو میخوام بررسی بکنم با روش ها و متد هایی که در علوم شناختی که ما امروز با سر و کار داریم، در عصب شناسی زبان، روان شناسی زبان، ما بدون اینها در واقع ممکنه که نتونیم این بخش از سوالاتش رو جواب بدیم. معنی این حرفی نیستش که این مطالعاتی که در به صورت سنتی در حال انجام، مطالعات ضعیف و کم ارزشی، نه، هر کدوم دارن کار خودشون رو با توجه به بضاعت متدولوژیکی خودشون دارن به اصطلاح بررسی میکنن. اما یه سری مسائل هستش که مسائل سومی به وجود میاد که اصلا اینها تا کنون مطرح نشده، به خاطر اینکه نمیتونست مطرح بشه. مثلا به خاطر اینکه اصلا اگر این روش ها و متد های شناختی نبود، در واقع نباشه، اصلا ما نمیتونیم اینا رو به اصطلاح بررسی بکنیم. مثلا بازشناسی واژه، که خب این من یه واژه‌ای رو که میبینم و این رو چطور میشه میخونم و اصلا آیا این پردازش من بایستی حتما از طریق حرف به حرف باشه؟ باران من باید به آره آنه رو پردازش بکنم به باران برسم، یا اینکه نه، باران رو من به طور کلی پردازش بکنم؟ خب این دست از موضوعات که من برات عرض کردم که سه تقسیم بندی که کردم، هر سه اش میبینی که متدولوژی میتونه خیلی کمکگر باشه تا ما نگاه های جدیدتری داشته باشیم و اتفاقا کمک بکنیم به اصطلاح مطالعاتی که قبلا بدون این ابزارها صورت گرفته.
خیلی ممنونم ازتون، خیلی عالی و فوق‌العاده بود، خیلی آموختم ازتون. من خیلی دوست دارم که با توجه به اینکه شما یکی از اولین افرادی هستید که توضیح روانشناسی زبان به این شکل تحصیلات داشتید و از این چیزی که امروز در